اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. همونطوری که جلسه گذشته اشاره کردم در موضوع علم مبارزه در علوم اقتدار آفرین به سه علم مبارزه رسیدیم که در 100 سال گذشته بشر برای رهایی، برای نجات خودش و برای ساخت جامعه از اونا استفاده کرده، الهام بخش بودن. اولین مورد رو بهش پرداختیم که علم مارکسیسم بود. گفتم که در واقع یکی از ابعاد اقتدار آفرینی یک علم وجه مبارزاتی اونه، علم مبارزه. ایدئولوژی مارکسیسم به عنوان علم مارکسیسم یه علم مبارزاتی قلمداد میشد. حداقل در 50 سال توی جهان هر کسی که میخواست مبارزه کنه تا جامعه و زندگی بهتری رو ایجاد کنه به علم مبارزه چپ یعنی مارکسیسم متشبث میشد. تشبث هم که میدونید یعنی یه گزاره ارشدتر و شاخصتر به یه گزاره دون و پست آویزون میشد. هدف غایی مارکسیسم توی علم مبارزه یک نکته کلیدی بود، همونطوری که جلسه گذشته اشاره کردم، تغییر در روابط تولید و دگرگونی در کار. یعنی اساسی رو که مجموعه علم مارکسیسم به عنوان علم مبارزه دنبال میکرد اینه که روابط اجتماعی کار، روابط کار نامناسب بود، این روابط کار رو به هم بزنه. روابط تولید که چطور باید منابعی از زمین در واقع استحصال بشه، بیاد کالا تولید بشه و به بازار بره، این چرخه در تولید و خرید و فروش و موارد دیگه باید دگرگون میشد. پس روابط تولید و مناسبات کار رو تغییر میداد. اساس علم مبارزه این بود. برای اینکه مبارزه بشه صورت داد اینه که مردم الان شیوه تولیدشون غلطه، شیوه درآمدشون غلطه، شیوه در واقع رسیدنشون به رفاه اجتماعی و رفاه مادی غلطه، مردم از روش غلط تولید استفاده میکنن، بعضی خیلی ثروتمند میشن، بعضی خیلی فقیر میمونن، شکاف بین فقیر و غنی به وجود میاد. دلیل شکل گیری شکاف بین فقیر و غنی مناسبات غلط کار و روابط نامناسب تولیده. مارکسیستا از این زاویه دنبال مساوات بودن، شبیه آن چیزی که ما بهش میگیم در دین عدالت. نگاهی که مارکسیستا به این قضیه داشتن این که چرا باید بعضی ها توی جامعه تزاری شوروی روسیه اون روز ثروتمند بشن، یا در حرفایی که مارکس توی اروپا میزد، چون مارکس کتاب معروف کپیتال رو توی انگلیس نوشت موقعی که تو خونه انگلس بود، حرفش این بود که کشور انگلیس تمدن بزرگی مثل هند رو و آفریقا رو استثمار کرده، حاصل و ثمره زندگی اونا رو جمع میکنه میاره تو انگلیس، هزینه میکنه، انگلیس وقتی کشور مثلا شکوفا و بالنده است. مناسبات کار و مناسبات تولید غلطه، لذا انگلیسی ها سروری میکنن به مردم هند و به مردم آفریقا. این کهتر و مهتر رو تعریف میکرد که در عصر نیچه خیلی برجسته بود. کهتر و مهتر، این دوئیت، دوگانگی ارباب و رعیت، مواردی از این دست. علم مبارزه میومد میگفت آقا میخوایم این شکافا رو کم کنیم. علم مبارزه میومد میگفتش که میخوایم کار کنیم همه مساوات، همه در یک سطح زندگی کنن، همه در یه حد تلاش کنن، یه حد هم بهره مند بشن. خب چه کار باید کرد؟ این علم مبارزه میومد میگفتش که روابط کار رو تغییر بدیم، مناسبات اجتماعی در قضیه تولید رو تغییر بدیم. چرا یه گروهی زیاد زحمت بکشن، یه گروهی اینجوری بخورن؟ مثلا الان شما وقتی به جامعه خودمون نگاه میکنید، یه کشاورز با بدبختی وام میگیره، رو زمین صبح تا شب تو سرما و گرما کار میکنه، یه میوه تولید میکنه، میوه به یه حدی که رسید تولید شد، تا چیده شد اومد تو صندوق، یه سری آدم کت شلواری اتو کشیده سوار ماشینه که کولراش روشنه تو گرما میان اونجا میوه رو میگیرن، میارن تا برسه دست مشتری 10 رابطه دلالی میخوره. میوه‌ای که 200 تومن پای درخت بوده توی بازار تهران میشه 4000 تومن. توی این مسیر اون کسی که خود اینو تولید کرده 200 تومن بیشتر در طول سال زحمت کشیده، گیرش نیومده رو هر کیلو میوه، ولی وقتی میرسه توی بازار 4000 تومن میشه. این مغازه داره مگه چقدر در سرمایه میذاره؟ اون کسی که حمل کرده آورده چقدر سرمایه میذاره؟ اون بازار تره و بار چقدر باید بگیره؟ این دلالا تو این مسیر چقدر باید گیرشون بیاد که آنچه را که یک کسی 200 تومن تولید کرده 10 برابر 2000 تومن فروخته میشه، 20 برابر 4000 تومن فروخته میشه. حرف مارکسیستا این بود که این مناسبات اگه قرار مساوات به وجود بیاد، حالا نمیگم عدالت چون عدالت بنمایه اعتقادی و دینی داره، اگه قرار مساوات تو جامعه صورت بگیره، همه یه درصدی زحمت بکشن اندازه همدیگه و اندازه همم بهره مند بشن، راهش اینه که این مناسبات غلط قدرت رو به هم بزنیم، مناسبات غلط تولید رو به هم بزنیم، مناسبات غلط کار رو به هم بزنیم. شما میدونید الان آنچه که مردم ما رو اذیت میکنه همین قضیه است. یعنی مردم از تنها مسئله‌ای که گله‌مند و ناراحت میشن و ناراحت هستن اینه که میبینن یک کسی بیشتر زحمت میکشه کمتر بهره منده، یک کسی از راه میرسه چند هزار میلیارد میخوره، اختلاس میکنه، میبره. روابط غلط تولید یعنی آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی در مورد بانک‌ها. این مختصر پول دارید ببرید بذارید ببینید دلار چجوری کم و زیاد میشه، مواردی مثل عرض به خدمت شما ارز چجوری، یعنی خرید و فروش پول و سکه اونها چجوری انجام میشه، از این راه طرف ثروتمند بشه. ولی یه کسی کار میکنه، تلاش میکنه، ولی کارش هیچ تضمین نداره، با سختی یه پولی جمع میکنه، حالا میخواد مثلا بره خونه بخره، خونه کرایه کنه، یک دفعه خونه دو برابر میشه، حالا اون صاحب خونه یک دفعه به ثروت دو برابر میرسه. آنچه که مردمو اذیت میکنه بی عدالتیه، آنچه که مردمو اذیت میکنه جوره، جور نقطه مقابل عدالت، ظلم. مردم از جور و ظلم همیشه ناراحتن، فطرتاً ناراحت انسان، حالا انسان مسلمان، انسان مؤمن که بیشتر. یکی از مسائل علم مبارزه در اینه که میاد این بیعدالتی ها، نابرابری ها، این عدم به اصطلاح مساوات رو میبینه، علیه اینها حرکت میکنه. علمی که به شما میگه چطور وضع موجود رو مطالعه کن، بیعدالتی ها رو دیدی علیهش شورش کن، این علم مبارزه است. یعنی یک، چشم عدالت بین که مسئله رو ببینه، متوجه بشه هر چیز سر جای خودش است. تعریف عدالت چی بود؟ این که هر چیز سر جای خودش. وقتی هر چیز سر جای خودش نبود، شما حالت طغیان و حالت آشوب و حالت شورش به شما دست بده، احساس کنید نسبت به وضع موجود باید بشورید، این میشه در واقع علم مبارزه. روشی که استفاده میکنید برای اینکه چطور این سیستم رو تغییر بدید، یه حرف جدید جاش بزنید، میشه علم مبارزه. نوعی از علم مبارزه میشد مارکسیسم. مارکسیسم میومد میگفت مسئله رو حل میکنیم، چجوری؟ روابط کار رو تغییر میدیم. کیبوتس تعریف میکردن. کیبوتس نوعی از جامعه در واقع اشتراکی بود که تعریفش این بود کار برابر توانتون، کار برابر توان، بهره‌مندی برابر نیاز. گفتم مثلا شما جوانی کار میکنید کار میکنید کار میکنید، ولی پیرمرد پیرزن که مثلا شما نمیتونه کار کنه، پس شما چون جوانی توانمندید باید کار کنید، اما پیرمرد پیرزنه چون توانایشون کمتره کمتر باید کار کنن. اما در بهره‌مندی شما اون مقداری که کار میکنید غذا بخورید که بتونید دوباره کار کنید. پیرمرد پیرزنه نیاز به دارو هم دارن، نیاز به استراحت و نمیدونم بیمارستان و مراقبت هم دارن. اونا بیشتر بهره میگیرن از جامعه چون نیاز دارن. شما چون سالم بدنتون کمتر بهره میگیرید، بیشتر کار میکنید. کیبوتس نوعی از جوامع اشتراکی بود که در شرق به وجود اومد، بعد یکی که حذف شد. آخرین مدلش توی اسرائیل بود که سال 1186-87، همین 4-5 سال پیش، آخرین شهری که کیبوتس بود، شهر کوچک تو اسرائیل، جمع شد. نمیتونستن مدیریتش کنن چون بعضی دیگه شروع میکنن تنپروری و کار نمیکنن. اون در واقع سازوکارهایی که در شوروی پیاده شد و در کشورهای چپ، الان توی کوبای مدارش هست، بخش عمدهش در کشور کره شمالی هست، مناسبات روابط کار و روابط در واقع تولید رو تغییر دادن. خب میدونید الان دغدغه در همه جامعه بشریه، از جمله در جامعه خودمون. علمی که به شما میتونه بیاد بگه چطور این وضع موجود رو رصد کنیم، تبیینش کنیم، حرف جدید به جاش بزنیم، میشه علم مبارزه. یه بار علم مبارزه مارکسیزمه، یه بار علم مبارزه ناسیونالیسم و لیبرالیسمه، یه بار علم مبارزه اسلامه. این سه تا علم مبارزه در 100 سال گذشته به مردم و شهروندان و ساکنان هر جامعه گفتن وضع موجود خودت و اطرافیانت رو ببین، ناهنجاری هایی که میبینی چطور باید تغییرش بدی، به چه گزاره آویزون میشه، چنگ میزنی از طریق اون جامعت رو و زندگی خودت و جامعه رو اصلاح کنی. اون علم مبارزه است. حالا رفتید اقتصاد خوندید، اقتصاد اینجا میشه علم مبارزه. به چه شرط؟ به شرطی که اقتصاد لیبرالی باشه، اقتصاد مارکسیستی باشه یا اقتصاد اسلامی. یعنی شما میخواید بیعدالتی ها و نابرابری ها رو در جامعتون حل کنید، یا به روش مارکسیستی، اقتصاد مارکسیستی، یا به روش لیبرالیستی، یا به روش اسلامی. اقتصادی که میخونید علم مبارزه است. اون علم، علم اقتدار آفرینه، اقتدار به شما میده. حالا اگر شما جامعتون پذیرفته بره به سمت اسلام، شما اقتصاد لیبرالی رو میارید میذارید تو کاسه سفره مردم، شما دارید ضد مبارزه مردم عمل میکنید، شما دارید مبارزه میکنید با اصل حرکت جامعتون. اگر جامعه شما پذیرفته اسلام رو، شما مدل مارکسیسم رو میارید پیاده میکنید در اقتصاد مارکسیستی، شما دارید ضد حرکت جامعتون عمل میکنید. منظور از علوم اقتدار زدا یعنی این. یعنی در علم مبارزه قرار وضع موجود جامعه رو رصد کنیم، دگرگونی رو ایجاد کنیم، ساختار رو متحول کنیم، بعد میریم علم مدیریتی تو دانشگاه میخونیم که این علم مدیریت به ما میگه اصل توکل رو اصلا بهش توجه نکنید. آقا انسان مسلمان هر کاری انجام میده یه انشاءالله میگه، یه توکلی به خدا داره. شما وقتی در علم مدیریت غربی از تلقی های پارتو، تیلور تا میتسبرگ نگاه میکنید، مفهومی به نام توکل هیچ جایی نداره. خب شما میخواید مدیریت کنید، اداره کنید، کار رو رقم بزنید، منهای اصل توکل، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، کافره کسی. راه رو گرسد هنر دارد، توکل بایدش. ما اصل توکل رو میزنیم، بعد میگیم آقا ما داریم علم مدیریت رو بست میدیم. خب ما داریم عملا ضد علم مبارزه اسلام برای مدیریت و اصلاح جامعه عمل میکنیم. اقتصاد لیبرالیستی و مارکسیستی ضد نگاه اسلامه. اقتصاد لیبرالیستی اصالت میده به ربا، اقتصاد سوسیالیستی و چپ توی نظام اشتراکی فردیت فرد رو له و نابود میکنه. اسلام با هر دو این افراط و تفریط ها مخالفه. نتیجه طبیعیش اینه که علم اقتصاد لیبرالیستی و مارکسیستی توی دانشگاه ما تدریس بشه و بعدم مبتنی بر اونها عمل بشه، مناسبات اجتماعی، مناسبات کار غلط میشه. بریم در علوم سیاسی. سیاست خلاصه میشه در حزب. تعریف سیاست شد فن تسخیر قدرت به هر قیمت. اگر در قدرت هن، فن حفظ قدرت به هر قیمت. حالا این علم اقتدار زداست. علم مبارزه مارکسیستی و علم مبارزه لیبرالیستی در رسیدن به قدرت چون هدف وسیله رو توجیه میکنه در تلقی ماکیاولیستی، هر کاری از دید اینا رواست. خب آیا چنین علم مبارزه‌ای رو در اسلام میتونیم بپذیریم؟ و قص الهازا همه رشته‌هایی که کما بیش باهاشون در دانشگاه آشنایید. علم مبارزه مارکسیستی میگفت روابط کار و مناسبات تولید رو تغییر بدیم اصلاح میشه امور. به اون پرداختیم به حد مجمل و کوتاه. چون روابط تولید و کار اساس اقتصاد بود، اقتصاد بنیان جامعه رو تشکیل میداد، تغییر و انقلاب در تولید و کار، تغییر و انقلاب تو جامعه خونده میشد. بسیاری از مواردش که میگفت درسته، یعنی ما خیلی از حرفایی که مارکسیستا میزدن رو قبول داریم، اما کافی نیست. کار هم تغییر باید کنه، روابط دیگرگونی هم باید ایجاد بشه، اما نه اینکه فردیت فرد له بشه. کما اینکه بعضی حرفایی که لیبرال ها میزنن درسته، اما کافی نیست. الگوی دوم علم مبارزه که امروز بررسی میکنیم در علوم اقتدار آفرین، که در برابر سیطره و هژمونی 200 سال گذشته غرب قد علم کرد و ایستاد، الگوی علم مبارزه اسلامه. اسلام که در ایران قد علم کرده، الهام بخش جهان شده و بیداری اسلامی یک دلیل اصلی و اساسیش موفقیت اسلام در ایران بوده. چون تمامی کشوری که الان بیداری اسلامی درشون داره صورت میگیره همه جنبش مارکسیستی داشتن و دارن. در کشور فلسطین برای مقابله با اسرائیل اینها جبهه ملی رو انداختن، جبهه لیبرالی، جبهه آزادی بخش بهش میگن الان صاف. این صاف سازمان آزادی بخش فلسطین جبهه لیبرالیستی بود دیگه، جبهه آزادی بخش. جریان چپ رو انداختن، انواع گروه ها، یعنی از گروه جورج حبش تا جریان احمد جبرائیل، جبهه خلق برای آزادی فلسطین. این کلمه خلق که میاد یعنی همه میشدن چپ و مارکسیست و همه جور گروه چپ و راست و ملیگرا و اینا را انداختن تا به سمت اسلام با الهام از جمهوری اسلامی نیامدن نتوانستن در جای به نام غزه حکومت تشکیل بدن. در لبنان هزار جور حزب و گروه آمد و رفت تا به سمت مقاومت اسلامی از جنس نگاه اسلام نرفتن و نرسیدن نتوانستن پیروزی ایجاد کنن. تمام کشور دیگه شون هم همینجوری بود. بالاخره اوج حرکت اینها در مصر بود توسط جمال عبدالناصر، یک تلقی ناسیونالیستی و سوسیالیستی. در سوریه بعث ناسیونالیسم و سوسیالیسم، در عراق بعث ناسیونالیسم و سوسیالیسم، که این دو کشور ایدئولوژیشون رو میشل افلق براشون رقم زد. اصالت سوسیالیسم و نظام مارکسیستی در کنار ناسیونالیسم و ملیگرایی عربی. حالا یه دوره هم که پان عربیزم رو دنبال کردن و مواردی از این دست. الهام بخشی اسلام در ایران مقوله است که بایستی انسان ایرانی این رو باور کنه. بسیاری از قبل این رو نوید داده بودن که این اتفاق تو ایران میفته. اقبال لاهوری یکی از کسانی است که تو این زمینه شعر داره. میدونید اقبال هیچ وقت ایران نیامد، ولی خب بالاخره فارسی رو خیلی خوب صحبت میکرد و خیلی کتاباشو فارسی نوشته. شعر معروفی داره که چون چراغ لاله سوزم در بیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. اقبال لاهوری اومد حتی کتاب نوشت احیای فکر دینی. البته مرحوم مطهری بعدن اومد نقدش کرد این کتاب رو و یک مبحثی رو نوشت تحت عنوان احیای تفکر اسلامی. این که اصلا احیای فکر دینی، احیای تفکر اسلامی، احیای روش اسلام برای مبارزه، احیای روش اسلام برای اداره زندگی، برای ساخت جامعه، از کسانی مثل جمال الدین اسدآبادی، اقبال، اون طرف تو مصر و سوریه رشید رضا و محمد عبدو، همین حرکت اخوان المسلمین که اخیراً بعد از 100 سال تو مصر بالاخره تونستن به قدرت برسن، حرکتی که در ایران با بزرگانی مثل امام رضوان الله تعالی علیه شروع شد و خب امروز نتایجش رو دارید میبینید. آنچه که در این مسیر حائز اهمیت بود و باید بهش توجه کرد اینه که امام تقریبا یه اعتماد سه وجهی داشت، اعتماد عجیب و مطلقی به خدا، که کسی بنده‌ای که به خدا اعتماد میکنه خدا کفایتش میکنه دیگه، این حرف قرآن. اعتماد عجیبی به مردم و توده ها، خیلی مردم رو قبول داشت. اعتماد عجیبی به اسلام که اسلام میتواند، اسلام دارد، با اسلام میشه کار کرد، ما با توجه به اسلام بی نیازیم از به قول ایشون تراوش مغزهای مریض. این سه دسته اعتماد عامل موفقیت مردی بود که آرزوی انبیا و ائمه رو در شکل دهی به یک انقلاب دین پایه محقق کرد. اعتماد مطلق به خدا، اعتماد به مردم و توده ها، و اعتماد به اینکه اسلام روش داره برای این کارا. کاملا هم کلید واژه‌اش مال خود اسلام بود. اخوان المسلمین غرب چپ‌ها در مقابل آمریکا میگفتن امپریالیسم، این میومد اینجا میگفت استکبار جهانی. اونا میگفتن، اخوان المسلمین میگفتن، یه خطی میگشتن دوره جهان اسلام، میگفتن این دارالسلام، بیرونش دارالحربه، این دارالایمان، بیرونش دارالکفره. امام میومد کلید واژه قرآنی میذاشت، مستضعفین و مستکبرین. داخل جهان اسلام هم مستکبر وجود داره، مثل عربستان، دولت عربستان، دولت ترکیه. بیرون جهان اسلام هم مستضعف وجود داره. اصلا تمام نگاهش قرآنی، یعنی علم مبارزه رو از دل قرآن با کلید واژه قرآنی در آورده بود. این اعتماد سه وجهی رو مبنای کارش قرار داد و عزت و سربلندی رو برای مردم و جامعه خودش ایجاد کرد. مطمئن بود که اسلام داره و با اسلام میشه نجات یافت. این اطمینان به او استغنای از ایدئولوژی‌های بیگانه رو بخشیده بود. اسلام به عنوان علم مبارزه مؤلفه‌های بسیار متعددی داره که در جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم برای رسیدن به اون علوم بنیادینی که اقتدار به ما بده باید به این دست مؤلفه‌ها در دین توجه کرد. این که کفایت میکنه، کامله، نیاز به بهره‌گیری از ایدئولوژی های دیگه نداره. دیگه این که قابلیت الهام بخشی عجیبی داره به دلیل اینکه با فطرت سازگاره. اسلام همون فطرته. اسلام به مثابه نرم افزاریست که در ما نصب شده، اسمش فطرت ماست. فطرت ما وجه بیرونی و عینیش میشه مفهومی به نام قرآن. قرآن منهای داستانهایی که در مورد انبیا و موارد تاریخی درش آمده، مؤلفه های ثابت و سنت های الهی مطرح شده در او همه در قالب فطرت در ما نصب شده. لذا الهام بخشی در الهام بخشی اسلام به این دلیله که اسلام به عنوان نرم افزار در همه تحت عنوان مفهومی به نام فطرت نصب شده. فطرت الله التي فطر الناس علیها. اسلام قدرت تغییر روابط و مناسبات کار رو داره. لیس للانسان الا ما سعى. سعی انسان رو ارج می‌نهه. زحمت انسان، اجر و مزد انسان رو میشناسه، اهمیت قائله. لذا میفرماد کارگر تا عرقش خوش نشده مزدش رو بدید. از اینجا، از اونجایی که دست کارگر رو میبوسه تا یک سازوکارای این چنینی، مسئله روابط و مناسبات کار رو براش احترام قائل. روابط تولید رو قدرت تغییرش رو داره. در کدامایی فارسی، اکانومی در واقع غربی، اقتصاد عربی، مناسبات مناسبات متفاوتی است، اما در تلقی قرآنی مسئله بیع مطرحه، خرید و فروش، و آنچه که شما تولید کردید برش مالکیت دارید، حالا وقتی میخواد بفروشیتش محاسبات عمیقی داره. طولانی ترین آیه در قرآن که یک صفحه قرآن رو در بر میگیره در سوره بقره در مورد قواعد خرید و فروش و مکتوب کردن این مسائل هست که مکتوب کنید، حساب کتاب داشته باشه، شاهدی بگیرید، نمیدونم اگه چارچوبایی که اونجا تون آیه آمده. برای این قضایا عمیق مطلب داره و حائز اهمیت. قدرت تغییر روابط سیاسی رو داره. ولایت خالص رو مطرح میکنه. ولایت جهتدار به سمت ولایت الله. کاملا و به صراحت ولایت طاغوت و ولایت الله رو، دو مقصدی به نام نور و ظلمات رو تبیین میکنه. علم مبارزش مشخصه. دشمن رو صریح و شفاف آدرس میده، نشونه میده. شیطان برای شما عدوان مبین، دشمن آشکاره. نفستون ازش تبعیت نکنید، تبعیت از هوای نفس. یکی یکی دشمنا رو برمیشموره، طواغیت و طاغوت ها رو میگه. ولایت نفس، ولایت طاغوت الف و ب و جیم و دال، ولایت شیطان، تمام اینها رو مشخص میکنه و تحذیر میده. علم مبارزه دشمن درش آشکاره، از دشمن درونی خود انسان تا دشمنان بیرونی و دشمنان ماورایی. رفاه دنیوی رو معطوف به نجات اخروی دنبال میکنه. بالاخره در این دنیا به چی میخوایم برسیم؟ اون رو معطوف به آخرت میگیره. عقبا رو در نسبت با دنیا ترسیم و تعریف میکنه. سبک زندگی دنیوی که زندگی مطلوب اخروی رو در پی داشته باشه رو پیریزی میکنه. از چه طریقی؟ از طریق تبیین حدود سلبی و ایجابی. این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. از این دو دسته گاردریل میتواند و موفق میشود که سبک زندگی دنیوی رو کانال و جاده و تونلی بزنه به سمت آخرت. یه روش مبارزه داره برای خودش که انحصاریه. دو مفهوم داره به نام مجاهدت و مقاتله. کتب علیکم القتال، همونطوری که گفت کتب علیکم الصیام. چطور با این سه کلمه مردم یک ماه روزه میگیرن؟ کتب علیکم الصیام. همینطور نوشته کتب علیکم القتال، همینطور که واجب روزه گرفتن، واجب جنگیدن و مقاتله. همونطوری که گناه کبیره است ترک روزه و کفاره باید داد و چه و چه، ترک جهاد، ترک مقاتله هم گناه کبیر است. ولذا آیاتی که در مورد مقاتله آمده تعدادشون بسیار بسیار زیاده. البته مقاتله فی سبیل الله، یقاتلون فی سبیل الله، ان الله یحب الذین، ان میاد تو بشه دکترین، ان الله این دکترین خداست که یحب الذین، دوست داره کسانی رو که یقاتلون فی سبیله صفن، مقاتله میکنن فی سبیله در راه خدا صفن، که انهم بنیان مرصوص، دوست داره اونا رو اصلا. خب کسانی که در مسیر مقاتله هستن در راه خدا، اینا مورد محبت خدا هستن. مجاهدت در اون ریشه در مهاجرت داره، مفهوم جهاد اصغر و جهاد اکبر که حالا بهشون میپردازم. مجاهدت در اون عنصر خودسازی رو اصل قرار میده، از خود و از ساختن خود شروع میکنه. مقاتله هم در اون سازوکار خاصی داره، هیچ وقت اجازه تعدی و تجاوز نمیده، قتل نفس رو روا نمیدونه به شرطها و شروطها. افقی که جهاد و مقاتله در اون دارن شهادته. شهادت مرگ نیست، نوعی حیاته. انده رب بهم یرزقون، رزق و روزی دارن در نزد ربشون. از این زاویه اسلام علم مقاومت داره، همچنین اسلام علم استقامت داره. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه قالوا ربنا الله ثم استقاموا، و اونجایی که فرمود سوره هود منو به خاطر این آیه پیر کرد، فاستقم کما امرت و من تاب معک، در کارهاتون استقامت کنید. علم استقامت. اسلام علم بیداریه، علم یقظه است. علم مبارزه در اسلام با علم مبارزه اسلامی یا علم مبارزه اسلامی متأثر از عمل و نظر مجتهدینیه که صاحب نظر در دینن. هر کسی نمیتونه در علم مبارزه اسلامی حرکت ابتدایی انجام بده، سازوکاری داره، حدود و ثغوری داره، مجتهدی عالم به دینی باید اون رو مدیریت کنه. علم مبارزه در اسلام که جهاد خوانده میشه از جهد، کوشش و مجاهدت میاد. اساسش بر همون آیه است که همیشه تاکید کردیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. عام علم مبارزه اینه که انسان در لحظه لحظه زندگیش جهدش رو برای خدا قرار بده. والذین جاهدوا فینا، اونایی که جهدشون رو برای ما قرار میدن، والذین جاهدوا فینا، اونایی که جهدشون رو برای ما قرار میدن، کوشششون رو برای ما قرار میدن، مجاهدتشون رو برای ما قرار میدن، لنهدینهم سبلنا، ما هم اونا رو به راه‌های خودمون هدایت میکنیم. اساس علم مبارزه در همین آیه است. جهاد تو این جهد و کوشش و مجاهدت فرع چهارم اسلامه. نماز، صلات، روزه، صوم، حج و سپس جهاد. فرع چهارم اسلام جهاد. جهاد به اصغر و اکبر تقسیم میشه. جهاد اکبر جهاد با نفسه، جهاد با خوده، کوشش برای آباد کردن ویرانی های درون خوده، ایجاد دل آباد. علم مبارزه مارکسیستی و علم مبارزه لیبرالیستی این نقطه رو کم دارن. انسان رو مطلق میگیرن که هیچ مشکلی نداره، حالا دیگران حق این انسان رو خوردن، حالا این انسان باید بره حقش رو از دیگران بگیره. اما اسلام در جهادش و در علم مبارزش از خود انسان شروع میکنه که انسان قبل از آباد کردن جامعه و قبل از آباد کردن محیط و عمران عالم طبیعت، اول به عمران دل خودت و به آباد کردن درون خودت بپرداز. ویرانی های درون ما، بیعدالتی های درون ما، ظلم و جور درون ما که تو قرآن داریم و توی ادعیه ظلمت و نفسی که خدایا به خودم ظلم کردم، یعنی یه بار ما ظلم میکنیم به دیگران، بار ظلم میکنیم به خودمون. اون ظلم درون خودمون هست که زمین ظلم به دیگرانه. انسان وقتی که حاضره به خودش ظلم کنه، اون موقع راحته که به دیگران هم ظلم کنه. ولی وقتی انسانی دل آباد داشت، ویرانی های درون خودش رو اصلاح کرده بود، کوشش میکنه که در واقع به دیگران صدمه نرسونه. لذا ظلم به نفس ظلم به ناس رو رقم میزنه و حق و نفس رو وقتی ادا نکردیم، حق و ناس رو هم نفی میکنیم. جهاد با نفس مهاجرته. فرمود مهاجرن الالله، مهاجرت از آنچه خدا حرام کرده، ما حرم الله، و هجرت به آنچه که خدا حلال شمرده. پس نوع رفتن، رفتن آفاقی نیست، انفسیه، بسیار هم دشواره. پا به سن بذارید موهاتون سفید بشه متوجه میشید من چی میگم. انقدر برای اینکه یک عادت غلطی، یک خصلت بدی رو، یک ویرانی و در واقع نابسامانی درونی و اخلاقی رو انسان میخواد ازش عبور کنه، ازش رد بشه، اگه 600 بار بره کره مریخ و برگرده بیاد، راحت تره تا بخواد از این عادت خودش عبور کنه. و به عکس وقتی میخواد به یک از یک سیئه عبور کنه و برسه به یک گزاره حسنه، انقدر این هجرت به اون حسنه دشواره براش، انقدر دل کندن از وضعی انگاره های دنیاوی سخته که حیرت انگیزه کسانی بتونن توی سنین بالا و عمرهای بالا تغییر کنن. جهاد اصغر در مقابل جهاد اکبر تلاش اقتصادی سیاسی فرهنگی نظامیه. کتب علیکم القتال به موازات کتب علیکم القصاص و کتب علیکم الصیام حکم به مقاتله است. این همون حکم روزه و قصاص و اینها. مقاتله مسئله اساسیه که در مواجهه با دشمنان از او گریزی نیست و واجبه. این گزاری واجب، از او فاصله گرفتن به معنی رد یک حد الهی و گناه کبیر است. علم مبارزه در اسلام یعنی جهاد و مقاتله، یه علم ضروری و نیاز به اون مستمره. آن به آن، در لحظه به لحظه زندگی ما در حال مبارزه باید باشیم. زندگی هیچ نیست جز مسئله علم مبارزه. آن به آن و لحظه به لحظه در درون خودمون ببینیم نابسامانی هامون کجاست، مبارزه کنیم با اون حالتهای نابسامانمون و اصلاح کنیم، همه چیز رو سر جای خودش قرار بدیم. دوم، در نسبت با محیط و جامعه ببینیم بی‌عدالتی ها کجاست، بایستیم، موضع بگیریم و تلاش کنیم برای اصلاحش. زندگی هیچ نیست جز این دو دست مبارزه. و اونطوری که ابو عبدالله به ما یاد داد، منو ذلت هیهات، این پسر فلان ابن فلان منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده که یکی رو انتخاب کنم، البته منو ذلت هیهات. ما در زندگی، در لحظه به لحظه زندگیمون در شرایط ذلت قرار میگیریم، درو در بایستی قرار میگیریم، مسائل مادی، مشکلات زندگی، کم و کسری هایی که هست، امتحان میشیم آن به آن با این فتنه ها. ذوبمون میکنه تا ببینه عیارمون چقدره، فتنه های فردی و اجتماعی. میفرمود حکومت ها میدان آزمایش مردان است. حالا توی این مسیر وقتی امتحان پس میدیم، وقتی با این فتنه ها مواجه میشیم که عیارمون روشن و مشخص بشه، باید ببینیم که چه ابزاری برای عبور از اینا داریم. اگر توانستیم خودمون رو اصلاح کنیم، درون خودمون رو اصلاح کنیم، بعد بیایم در مواجهه با جامعه هم بی تفاوت نشیم. فرع بعد از حج میشه خمس و زکات، و فرع بعد از خمس و زکات میشه امر به معروف و نهی از منکر. بی تفاوتی وقتی در جامعه به وجود میاد که ما روح امر به معروف و نهی از منکر در ما کشته بشه. منکر همون محرماتند و مکروهات، و معروف همون مستحباتند و واجبات، حدودی که ازشون نفی شدیم و حدودی که بهشون امر. حالا ما چه کار میکنیم؟ ما میبینیم در جامعه فساد گسترش پیدا میکنه، علم مبارزه نابود شده، علم مبارزه ما امر به معروفه و نهی از منکر، حاضر نیستیم به هم تذکر بدیم. مشکل اصلیمون اینه که در درون خودمون ویرانیم. پس دل آباد و جامعه آباد ریشه اصلی و اساسیش در مسئله علم مبارزه است، علم مبارزه که به ما این ابعاد و چارچوب و زمینه ها رو نشون میده. علم مبارزه در اسلام فردی و اجتماعی و تقویمیه. تقویمیه البته منافات به اون بند قبلی که اشاره کردم، که در هیچ لحظه ای نیست که انسان علم مبارزه اسلامی رو نیاز نداشته باشه، اما تقویمیه از این جهتی که مثلا جامعه سالی یه دفعه در جهاد با نفس عمومیش در ماه رمضان خودسازی عمومی میکنه، همه جامعه روزه میگیرن، همه جامعه در شبهای احیا در واقع قرآن سر میگیرن، همه جامعه به خودشون میپردازن و مشکلات روحی روانی و نفسانی خودشون رو سعی میکنن درمان کنن. پس علم مبارزه در اسلام هم فردی و هم اجتماعی، هم آن به آن و لحظه به لحظه است، هم تقویمی و دوره‌ای و نوبه‌ای. عدم پرداختن به علم مبارزه اسلام فرد و جامعه رو فاسد میکنه. پس اصلاح جامعه و فرد حتما منوط به دانستن علم مبارزه در اسلام و آن به آن. همینطوری که نفس میکشیم، این دم و بازدمی که انجام میدیم نشانه حیات مادی ماست. وقتی میخوان یه جنازه رو ارزیابی کنن، اول نبضش رو میگیرن یا از طریق دهانش متوجه میشن که این داره تنفس میکنه یا نه. زنده بودن روح یک فرد و نفس یک فرد هم به اینه که آیا فکر و ذکرش مدام مسئله مبارزه هست یا نه، مبارزه با خودش در درون خودش و مبارزه با مشکلات جامعه. آن به آن باید در جامعه هر چی سر جای خودش نیست سر جای خودش قرار داد. اگر چنین روحی، چنین حالی، چنین حسی در تک تک آحاد جامعه به عنوان سلول‌های یک پیکره اجتماعی شکل گرفت، اون جامعه، جامعه صالح و جامعه در واقع اصلاح شده است، جامعه نورانی است. اما اگر واگذار کردیم به دیگران، صحنه سیاسیه، گفتیم یه حرفی بزنیم خوشایند این و اونه، اجتماعیه، گفتیم خب خوشایند این و اونه، بگیم نگیم، فرهنگی بود، مراقب باشیم این بهش بر بخوره اون بهش بر نخوره، و مواردی از این دست. اگر امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شد، جامعه فاسد میشه. اگر توجه و تذکر به همدیگه تعطیل شد، جامعه فاسد میشه. ببینید، به کودک میگیم کودکها، هیچی بهش نگید. نوجوان که شد میگیم، در روانشناسی مدرن ثابت شده که دوره نوجوانی دوره حساسی است، تذکری ندید، توجهی رو جذب نکنید، برخورد نکنید. جوان که میشه میگیم جوان، روح طغیان و سرکشی داره، نوگرا و نوخواهه. در دوره جوانی بذارید سرکشی کنه، بذارید طغیان کنه، بذارید هر چی میخواد بگه، منعش نکنید، تذکر ندید، توجه بهش ندید. چرا مخالف مثلا نظر جوان حرف میزنید؟ خب میرسه میان سالی. میان سال که شد میگیم آقا میان ساله ها، چیزی بهش نگید، میان ساله، این الان دیگه خودش پدر خانواده از خودش. پیر که شد حالا اول وانفساز. پس کی باید ما به هم تذکر بدیم؟ کی باید همدیگر رو در واقع نصیحت کنیم؟ کی باید این مشکلات نفسانی هم رو مورد آنالیز قرار بدیم و مراقب همدیگه باشیم؟ کی همدیگر رو امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ لیبرالیسم در اساسش مخالف امر به معروف و نهی از منکره. این مواردی در روانشناسی غربی گفته میشه که آقا این گونه بگید به نوجوان، این گونه بگید به جوان و موارد دیگه، اینا از دل اندیشه لیبرالی در آمده و لیبرالیسم در ذات خودش با امر به معروف و نهی از منکر مخالفه. حرفشون اینه لیبرال ها، عقیده شما برای خودت محترمه. یعنی یه حریمی برای خودشون تعریف میکنن با این جمله که شما حرفت برای خودت محترمه، روشت، سیرت و شیرت، منم برای خودم. علم مبارزه متضمن این گزار است که نگذاره فساد به وجود بیاد. فساد اقتصادی حاصل نپرداختن به علم مبارزه در اسلام یعنی جهاده. فساد سیاسی، فساد فرهنگی و فساد اجتماعی، هر چهارتاش به خاطر نپرداختن به علم مبارزه است. تلاش نمی کنیم وضع موجود رو رصد کنیم، نابسامانی هاشو ببینیم، برای اصلاح این امور تلاش کنیم. چون این کار رو نمی کنیم عادی میشه برامون. میریم بیرون میبینیم زباله ها ریخته، میریم بیرون میبینیم از چراغ قرمز رد میشن، میریم بیرون همه سیگار میکشن، میریم بیرون میبینیم که بی‌عدالتی، اجحاف در حق همدیگه. چرا؟ چون عادی شده برای ما دیدن زشتی ها. مثالی که زدم این بود دیگه، یک فضای کاملا سرامیک سفید شیک مرتب رو در نظر بگیرید، یه دفعه شما وارد میشید، یک سطل بزرگ آب برای تمیز کردن اون محیط به اضافه اون تهی که میذارن داخلش با اون الیافش، خب شما همه جا رو سفید و زیبا و مبلمان ها مرتب، کار اداری تمام لوسترا، بعد یه دفعه این وسط این چی میخواد؟ این سطل و این تهی که اونجا گذاشتن، خب یک وصله ناجوره دیگه. این زشتی که میبینید فوری توجهتون رو جلب میکنه، بگید خب حالا شاید داشتن تمیز میکردن قبل اینکه ما بیایم، حتما ورش میدارن. فردا بیاید دوباره ببینیدش، میگید این عجب آدمای بی‌انضباطی هنو، چیه این وسط اینقدر بدسلیقه‌اید. روز سوم که بیاید دوباره همونو همونجا ببینید، میگید خب همینه دیگه، میدازید گردن همون مسئول این اتاق که اینجوری بی‌توجهی کرده. روز چهارم که برسه براتون عادی میشه. اگر روز پنجم ورش دارن احساس میکنید یه چیزی اینجا گم شده. اینه که اون شاعر میگه فریاد از تو گل که به هر خار خو کنی. انسان خو میکنه طبعش به زشتی ها، خو میکنه به دیدن گزارهای غلط. لذا زشتی ها رو وقتی میبینیم تو اطرافمون، تو محلمون، تو جامعهمون، تو اقواممون، تو اطرافیانمون، توی خودمون، آرام آرام باهاش همزیستی مسالمت آمیز میکنیم. همزیستی میکنیم با فساد، همزیستی میکنیم با پلشتی ها و بدی ها و ناملایمات. خب این اتفاق وقتی افتاد، آرام آرام جامعه فاسد میشه. نهی از منکر و امر به معروف برای زدودن این فساده، برای اصلاح اموره. علم جهاد و علم مبارزه اینها رو به ما میده. از سوی دیگه اگر اصلاح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره رو بخوایم دنبال کنیم بدون علم مبارزه، یعنی در اسلام یعنی جهاد، به جایی نخواهیم رسید. نمیشه اصلاح کرد بدون جهاد، نمیشه به جای مردم کار کرد، باید با مردم کار کرد، همه مردم باید بخوان. نمیشه دولتی سرکار بیاری او به جای ما کار کنه. نمیشه شما یک سیستم ارتش به وجود بیارید به جای شما بره بجنگه. اصل جهاد و مقاتله مال هم است. حالا یه جاهایی از گردن بعضی و از کودکان، از زنان، از پیرمردها ساقط میشه، از بیماران، ولی جهاد مال هم است. ما میلیتاریزم نظامی حرفه‌ای در علم مبارزه اسلام نداریم، وظیفه هم است. همونطوری که جهاد وظیفه هم است، خب یه ظرفی دارید به نام نیروهای مسلح، مردم زمانی که اتفاقی افتاد میرن داخل اون ظرف به عنوان مظروف میرن میجنگن. همینطور حج رو نمیشه یه سازمانی به وجود آورد بره به جای ما حج بگذاره. همینطور نماز. نمیشه سازمان حرفه‌ای به وجود آورد بره به جای ما نماز بخونه. نماز مال هم است، روزه مال هم است، حج مال هم است در صورتی که استطاعت داشته باشن، جهاد مال هم است و قصه لحاظا. پس علم مبارزه علمی فراگیر، همه سلول های جامعه و اجتماع باید بخوان تا این محقق بشه. خب روزدار بودن در صلات، در صلات بودن در حج، حاجی بودن شناخته شده، اما متاسفانه مجاهد بودن جدی گرفته نمیشه. مردم میگن فلان کس حاجیه، حاج آقا، حاج خانوم، اما کسی مجاهد شناخته نمیشه. آقا میبینید این مجاهد با نفسه. این فرد الان در صلاته، نگاه کنید داره نماز میخونه در حال رکوع و سجود. این فرد الان روزه داره، بگیم این فرد الان در مجاهدت، یا خجالت میکشیم بگیم کسی در مجاهدت هست یا نه، یا اینکه اساسا فرهنگ نشده. مجاهد بودن و در مجاهدت بودن جدی گرفته نمیشه. مجاهد بودن هم باید مثل در نماز بودن عمومیت پیدا کنه. زندگی مجاهدان فی سبیل الله از انبیا و ائمه تا شهدا و صالحین در برابر ماست. علم مبارزه رو اینا به ما یاد دادن. علم مبارزه، علم مجاهدت، علم مقاومت، علم استقامت، همه اینا در اسلام همشون از ابتدا از خودسازی و از جهاد با نفس شروع میکنن. این ممیزه علم مبارزه در اسلام با علم مبارزه مارکسیز، با علم مبارزه لیبرالیزم، همه اینها این گزاره ها رو از خودسازی و جهاد با نفس از درون آغاز میکنه. امام به عنوان مرد مبارزه و عمل 60 سال تلاش کرد تا آماده شد برای سال 42. ببینید 60 سالی که امام 62 سالگی بود که داد زد دیگه توی 15 خرداد 42. سن 62 سالگی، 2 سالگی یعنی رحلت پیامبر اسلام. پیامبر اسلام، امام حسین، حضرت امیر، اینا همه زیر 60 سال عمر کردن. اندازه عمر پیامبر و حضرت امیر و امام حسین، امام راحل فقط خودسازی کرد. موقعی که من جنگ چریکی درس میدادم و تاکتیک درس میدادم و موارد این چنینی تو دانشگاه‌های نظامی اون سالها، زمان اواخر دفاع مقدس و بعد از اون، خب حساس بودم ببینم مثلا چگوارا چیکار کرده، کاسترو چیکار کرده، ماو چیکار کرده، گیریواس چیکار کرده، جیاب چیکار کرده، هوشیمینه چیکار کرده، تمام این رهبران و مردان بزرگ مبارزه و مردان انقلابی یا حقوق می‌خوندن یا روابط بین الملل می‌خوندن یا قواعد جنگ چریکی یاد می‌گرفتن، خودشونو برای مبارزه آماده می‌کردن. حتی چمران خود ما میره دکترای فیزیک پلاسما و رشته‌ای از این دست می‌گیره، تو آمریکا میاد میره توی مصر جنگ چریکی یاد می‌گیره. امام 60 سال دغدغش نماز بوده، سر و صلات، آداب و صلات، همین کتاباشو ببینید، 40 حدیث، همون مقوله جنود عقل و جهل، سر و صلات. این آدم 50-60 سال، نیم قرن فقط فکر کرد چطور عالم رو محضر خدا بگیره. سر سجاده که میشینه عالم محضر خداست، در محضر خدا نباید معصیت کرد. راز صلات رو در اصل ولایت داشت جستجو میکرد. 60 سال 50 سال خودش رو ساخت، به یک فولاد آب دیده تبدیل شد. حالا یه دفعه تو 15 خرداد 42 اومد فریاد زد. در نزدیک، بعد که تبعید شد، در نزدیک 80 سالگی انقلاب کرد. 80 سال میبره میذارن سرای سالمندان، دیگه حال نداره. تازه میومد میگفتش این مشتاش هم اینجوری میکرد اینجوری، یعنی این سکن چوکوزوکیاش و این مثلا مومتونگ چیروگیاش اینجوری نمیزد بیرون. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند که مثلا سوغل میبزنه به کارتر. ما چتربازان آمریکا را در آسمان میکشیم. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. حالا تازه بیمارستان قلب آورده بودن بیرون، حالش خوب نبود. اعتماد مطلق به خدا، اعتماد مطلق به توده مردم، اعتماد مطلق به اینکه اسلام میتواند. کرور کرور مدیران انقلاب رو که همه آدمای انقلاب بودن داشت شهید میکرد. صبح تا شب هم رادیو روشن میکردی آقا انفجار حزب جمهوری، انفجار نمیدونم کجا، همینجوری عدم همه داشتن شهید میشدن. این انقدر راحت بود. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود. اساس علم مبارزه، پیروزی خون بر شمشیر، خون بر شمشیر پیروز است. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. 60 خورده سال خودسازی می کنه، 80 می زنه، 80 سالگی انقلاب می کنه، تا 90 سالگی تو بدترین شرایط جلوی ابرقدرت ها این کشور رو حفظ می کنه، انقلاب رو هدایت می کنه. 10 سال فرمانده کل قوا، جنگ تحمیلی، روبرو آمریکا. نه امروز که همه گزارها روی پاست، دو تا سیستم نظامی پرقدرت داریم، سیستم سیاسی منسجم داریم، اقتصاد و زیرساختهای اقتصادی قوی داریم، حجم عظیمی از در واقع صنعت پایه و بومی رو رقم زدیم، دشمنان اسلام و مسلمین الان در ضعیفترین حالت خودشون هستن نسبت به 35 سال پیش. اون روز اقتدار شوروی و آمریکا هر دو رو به بازی گرفته بود. علم مبارزه رو از یه همچین آدمی وقتی آدم یاد میگیره، بعد نگاه میکنید میبینید که در مقابل جواهر لال نهرو، مهاتما گاندی، جوزف بروز مارشال تیتو، جمال عبدالناصر، سوکارنو و سوهارتو، چیانگ کایچک، لنین، خود آقای ماو تستونگ، فیدل کاسترو، چگوارا، خود گریباس، هوشیمینه و ژیاپ، محمد علی جناح، همه اینایی که تون 100 سال بزرگان جهان بودن، سینگمان ری، از مثبت و منفیشون دیگه، در مقابل همه اینا میبینید که این آدم 60 سال خودسازی میکنه، بعد میاد فریاد میزنه، بعد انقلاب میکنه، بعد این انقلاب رو پیروز به اصطلاح به نتیجه میرسونه، بعد آخرش چی میگه؟ با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت شما خواهران و برادران مرخص می شدم. چه اعتماد به نفسی، چه نفس به اطمینان رسیده و آرامی. این علم مبارزه رو برای به زمین زدن مستکبرین عالم از کجا آورده بود؟ از قرآن آورده بود، از اسلام آورده بود، از مبارزه درون خودش. یعنی این علم مبارزه رو اول گرفت، اول در درون خودش خوب مبارزه کرد، خوب خودش رو ساخت، تصفیه کرد، آمد بیرون، این پیروزی ها رو به وجود آورد. این پنبه رو از گوشمون بیرون کنیم که فکر کنیم میتونیم چنگ بزنیم به ریسمان الهی، قرآن و عترت رو مبنا قرار بدیم، با استکبار در بیافتیم. ما تا اول با استکبار نفس خودمون در نیافتیم به نتیجه نمیرسیم. الگومون این آدمی که موجود بود، استحکام، اقتدار، صلابت، گره‌ای که به ابروهاش مینداخت، پیرمردی که به چالش کشید همه اینها رو. این علم مبارزه سازوکار خاص خودش رو داره. من برای اینکه زمینه مطالعه داشته باشید، نمونه هایی رو از این دست کتاب ها آوردم، از همون کتابایی که چون دوستان گفتن کتابایی که خودتون خوندید رو بیارید ما هم اونا رو دنبال کنیم. من بعضی از کتابای زمان دفاع مقدس رو آوردم که ببینید. یکیش کتاب جبهه و جهاد اکبر بود، این کتاب فکر کنم 63 بود یا 62 63، دیویدی که نبود اون موقع، نوار ویدئوی بتاماکس، اینها رو می آوردن پشت جبهه، درسای اخلاق آیت الله مظاهریه که الان تو اصفهان مستقرن. اگر بتونید اصل اونها رو صوتیش رو گیر بیارید، لحن خود ایشون خیلی فراتر از کتابه، اصلا خود اون لحن خیلی تأثیر گذاره. به نظرم میرسه یه تلاشی کنن دوستان گیر بیارن توی شکل گیر، بله صوتی، بله. حالا اینا رو اگر گیر بیارید توی شکلگیری شخصیت اخلاقی رزمنده ها، این دیویدی ها، این ویدئوها و این کتاب بسیار مؤثر بود، بسیار مؤثر بود. جبهه و جهاد اکبر ورق ورق شده، یه دو جلدی بود به نام جهاد با نفس که باز مال سلسله درسای ایشون بود که توی انجمن اسلامی معلمان گفته شده بود. این یکی از کتابایی بود که خیلی مورد علاقه رزمنده ها بود. ادامه جبهه و جهاد اکبر کتابی بود به نام اخلاق فرماندهی از ایشون. این کتاب اخلاق فرماندهی به خصوص برای این جوانایی که الان دانشجو به عنوان افسر جنگ نرم شناخته میشه و علاقه دارن به این قضايا، افسر جنگ نرم و فرمانده جنگ نرم، این درس گفتارها خیلی به دردشون میخوره. البته آنچه که تو کتاب آمده با آنچه که لحن خود ایشون به عنوان یه انسان تزکیه شده، اصلا خود لحن خود این حضرت آیت الله مظاهری اون موقع به قدری تأثیرگذار بود، به قدری اطمینان قلبی و آرامش قلبی میداد، به قدری آدم را راحت میکرد که شگفت‌انگیز بود. توصیه جدی میکنم که اون نوارها رو اگر بشه گیر بیارید، دوستانی که دسترسی بهتری دارن، آدرس دارن، نشانی دارن، گیر بیارن منتقل کنن اینجا، بقیه خانم ها آقایون استفاده کنن. پس سری جبهه و جهاد اکبر، اینا البته بعید دیگه چاپ بشه، من حالا با سپاس صحبت میکنم که اگر اینا دیگه چاپ نمیشه اجازه شون رو بگیریم اسکنشون کنیم که رو DVD آقایون و خانم ها داشته باشن. این جهاد با نفس که حالا دیگه اونا چاپ سپا بوده ولی چون چاپ سپا نیست اینو باید جدا پیدا کنید و سری دیگه درساش. اینا نمونه هاست، درسای دیگه هم توی زمینه جهاد با نفس بود. یک کتابی که در نجف اشرف درسایی بوده که امام تو زمینه مبارزه با نفس و جهاد اکبر میدادن، این کتاب کوچیک رو خواهش میکنم تهیه کنید و مطالعه کنید. خطاب به در واقع طلاب و علمای حوزه است، اما چون شما هم طلبه اید، ما هممون طلبه ایم، ما هممون دغدغه و درد دین داریم، همه ما داریم تلاش میکنیم که یک جامعه آرمانی دینی و الهی شکل بگیره، لذا انگار امام امروز داره اینا رو به ما میگه. آفاتی که سر کلاس های ما هست و در علم آموزی ما ها هست، به اینها هم امام اشاره کردن. این کار رو توی نجف یکی از شاگردان امام تقریر یه به اصطلاح مکتوب کرده و منتشر کردن همون موقع. کار کم حجمی است ولی مطالب خیلی تکان دهنده‌ای داره. یه بخشایی رو من انتخاب کردم که بخونم که مبارزه، علم مبارزه و مبارزه با نفس رو و جهاد اکبر رو ببینید که چه سازوکاری داره. می‌فرماد که شما وقتی وارد حوزه می شوید، اینجا بگیرید وقتی وارد کلاس های خودمون می شوید، پیش از هر کار باید در صدد اصلاح خود باشید. مادامی که در حوزه به سر می برید، ضمن تحصیل باید نفس خود را تهذیب کنید. تا آنگاه که از حوزه بیرون رفتید، در شهر یا محلی رهبری ملتی را بر عهده گرفتید، مردم از اعمال و کردار شما، از فضائل اخلاقی شما استفاده کنند، پند گیرند، اصلاح شوند. بکوشید پیش از آن که وارد جامعه گردید خود را اصلاح کنید، مهذب سازید. اگر اکنون که فارغ البال می باشید در مقام اصلاح و تهذیب نفس بر نیایید، آن روز که اجتماع به شما روی آورد دیگر نمی توانید خود را اصلاح کنید. خیلی از چیزهاست که انسان را بیچاره کرده، از تهذیب و تحصیل باز می دارد. تا ریش سفید نشده کاری کنید. تا مورد توجه مردم قرار نگرفته اید فکری به حال خود نمایید. خدا نکند انسان پیش از آن که خود را بسازد جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ و شخصیتی پیدا کند که خود را میبازد، خود را گم میکند. قبل از آن که عنان اختیار از کف شما ربوده شود، خود را بسازید و اصلاح کنید، به اخلاق حسنه آراسته شوید، رذایل اخلاقی را از خود دور کنید، در دست و بحث اخلاص داشته باشید تا شما را به خدا نزدیک سازد. اگر در کارها نیت خالص نباشد، انسان را از درگاه ربوبی دور می کند. طوری نباشد که پس از 70 سال وقتی نامه عمل شما را باز کنند، ببینند العیاذ بالله 70 سال از خدا خداوند عز و جل دور شده اید. مرحله علم و ایمان. گاهی می بینی که به این واقعیات علم دارد، لکن ایمان ندارد. به خدا و روز جزا عالمند، اما یقین ندارند. از آنچه عقل درک کرده قلب بیخبر است. طبق برهان می دانند خداییست، معاد و قیامتی در کار است، اما همین برهان عقلی ممکن است حجاب قلب شده، نگذارد نور ایمان به قلب بتابد. تا خداوند متعال او را از ظلمات و تاریکی ها خارج کرده به عالم نور و روشنایی وارد سازد، که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. آنکه خداوند تبارک و تعالی ولی او بوده و او را از ظلمات خارج ساخته است، دیگر مرتکب گناه نمی شود، غیبت نمی کند، تهمت نمی زند، به برادر ایمانی کینه و حسد نمی ورزد، در قلب خیش احساس نورانیت کرده به دنیا و مافیها ارج نمی نهد. زیرا ایمان راسخ نشده، کیفر اعمال و کردار خود را باور ندارند. عصمت غیر از ایمان کامل نیست. معنای عصمت انبیا و اولیا این نیست که مثلا جبرئیل دست آنها را بگیرد. البته اگر جبرئیل دست شمر را هم بگیرد هرگز مرتکب گناه نمی شود، بلکه عصمت زایده ایمان است. اگر انسان به حق تعالی ایمان داشته باشد و با چشم قلب خداوند متعال را مانند شمس ببیند، امکان ندارد مرتکب گناه و معصیت گردد. همین مسئله ادب حضور. چنان که در مقابل یک مقتدر مسلح عصمت پدید می آید، این خوف از اعتقاد به حضور است که انسان را از وقوع در گناه حفظ می کند. معصومین علیهم السلام بعد از خلقت از طینت پاک بر اثر ریاضت و کسب نورانیت و ملکات فاضله، همواره خود را در محضر خداوند تعالی که همه چیز را می داند و به همه امور احاطه دارد مشاهده می کنند و به معنای لا اله الا الله ایمان داشته باور دارند که غیر از خدا هیچ کس، غیر از خدا همه کس و همه چیز فانی بوده، در سرنوشت انسان نمی توانند نقش داشته باشند. همین که کل اشیا هلاک می شن الا وجه. اگر انسان یقین کند و ایمان بیاورد که تمام عوالم ظاهر و باطن محضر ربوبی است، عالم محضر خداست، محضر ربوبی است و حق تعالی در همه جا حاضر و ناظر است، با حضور حق و نعمت حق امکان ندارد مرتکب گناه شود. انسان در مقابل یک بچه ممیز گناه نمی کند، کشف عورت نمی کند. چطور شد که در مقابل حق تعالی و در محضر ربوبی کشف عورت می کند؟ از هیچ جنایتی واهمه و مزایقه ندارد. برای این است که به محضر کودک ایمان دارد، اما به محضر ربوبیت اگر علم داشته باشد ایمان ندارد، بلکه بر اثر کثرت معاصی که قلب او تاریک و سیاه شده، این گونه مسائل و حقایق را اصلا نمیتواند بپذیرد. احتمال صحت و واقعیت آن را هم شاید نمیدهد. واقعا اگر انسان احتمال بدهد لازم نیست یقین داشته باشد. اگر احتمال بدهد که این خبرهایی که در قرآن آمده و وعده و وعیدهایی که داده شده راست است، در اعمال و کردار خود تجدید نظر نموده، اینطور افسار گسیخته و بی‌پروا پیش می‌تازد. آیا میتوان گفت کسی خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، خود را در محضر ربوبی مشاهده کند و احتمال دهد که برای گفتار و کردار او جزایی باشد، حساب و عقابی باشد؟ در این دنیا هر کلمه‌ای که میگوید، هر قدمی که برمی‌دارد، هر عملی که مرتکب می‌شود، ثبت و ضبط گردیده، ملائکه الله که رقیب و عتیدند مراقب او هستند و تمام اقوال و اعمال او را ثبت می‌کنند و در عین حال از ارتکاب اعمال خلاف باکی نداشته باشد. می‌فرماید که قدم اول در سلوک یقظه است. ما می‌گیم که یقظه آخر راه، امام می‌فرماید اول راه یقظه است. قدم اول در سلوک یقظه است. تا کی می‌خواهید در خواب غفلت به سر برید؟ در فساد و تباهی قوته‌ور باشید. از خدا بترسید، از عواقب امور بپرهیزید. از خواب غفلت بیدار شوید. شما هنوز بیدار نشده اید. هنوز قدم اول رو بر نداشته اید. قدم اول در سلوک یقظه است، یعنی بیداری. ولی شما در خواب به سر می‌برید. چشم‌ها باز و دل‌ها در خواب فرو رفته است. اگر دل‌ها خواب‌آلوده و قلب‌ها بر اثر گناه سیاه و زنگ زده نمی‌بود، اینطور آسوده خاطر و بی‌تفاوت به اعمال و اقوال نادرست ادامه نمی‌دادید. اگر قدری به امور اخروی و عقوبات هولناک آن فکر می‌کردید، به تکالیف و مسئولیت‌های سنگینی که بر دوش شماست بیشتر اهمیت می‌دادید. شما عالم دیگری هم دارید، معاد و قیامتی نیز برای شما هست. مثل سایر موجودات که عود و رجعت ندارند نیستید. چرا عبرت نمی‌گیرید؟ چرا بیدار و هوشیار نمی‌شوید؟ چرا اینقدر با خاطر آسوده به غیبت و بدگویی نسبت به برادران مسلمان خود می‌پردازید یا استماع غیبت می‌کنید؟ هیچ می‌دانید این زبانی که برای غیبت دراز می‌شود در قیامت زیر پای دیگران کوبیده می‌گردد؟ هیچ فکر کرده‌اید که این اختلاف‌ها، عداوت‌ها، حسدها، بدبینی‌ها، خودخواهی‌ها، غرور و تکبر چه عواقب سویی دارد؟ آیا می‌دانید عاقبت این اعمال رذیله و محرم جهنم بوده، ممکن است خدای نخواسته به خلود در نار منجر شود؟ خدا نکند انسان به امراض بی درد مبتلا گردد. مرضهایی که درد دارد انسان را وادار میکند که در مقام علاج برآید، به دکتر و بیمارستان مراجعه کند. لکن مرضی که بی درد است و احساس نمیشود بسیار خطرناک است. وقتی انسان خبردار میگردد که کار از کار گذشته است. مرضهای روانی اگر درد داشت باز جای شکر بود، بالاخره انسان را به معالجه و درمان وامی داشت. اما چه توان کرد که این امراض خطرناک درد ندارد؟ مرض غرور، مرض خودخواهی بی درد است. معاصی دیگر بدون ایجاد درد قلب و روح را فاسد می کند. این مرضها نه تنها درد ندارد بلکه ظاهر لذت بخشی نیز دارد. مجالس و محافلی که به غیبت می گذرد خیلی گرم و شیرین است. حب نفس و حب دنیا که ریشه همه گناهان است، همون روایت حب دنیا رأس و کل خطیه، لذت بخش است. مستسقا از آب تلف می شود، اما تا آخرین نفس از آشامیدن آن لذت می برد. قهرن انسان اگر از مرضی لذت برد، درد هم نداشت، دنبال معالجه نخواهد رفت. هرچه به او اعلام خطر کنند که این مرض کشنده است، باور نخواهد کرد. اگر انسان به مرض دنیا پرستی و هواخواهی مبتلا شد، محبت دنیا قلب او را فرا گرفت، از غیر دنیا و مافیها بیزار می شود. العیاذ بالله نسبت به خدا و بندگان خدا و به پیامبران و اولیای الهی و ملائکت الله دشمنی می ورزد. احساس حقد و کینه می کند. آنگاه که فرشتگان به امر خدای سبحان برای گرفتن جان او می آیند، سخت احساس تنفر و انزجار می کند. زیرا می بیند که خداوند و ملائکت الله می خواهند او را از محبوبش، یعنی دنیا و امور دنیوی، جدا سازند. ممکن است به عداوت و دشمنی با حضرت حق تعالی برخیزد از دنیا رود. یکی از بزرگان قزوین رحمت الله تعالی نقل میکرد که به بالین مردی که در حال احتضار بود حاضر شدم. در آخرین دقایق زندگی چشم باز کرد و گفت: ظلمی که خدا به من کرد هیچ کس نکرد. زیرا با چه خون جگری این بچه ها را پرورش دادم، بزرگ کردم. اکنون که میخواهد مرا از آنان جدا کند، آیا ظلمی بالاتر از این میشود؟ اگر انسان خود را مهذب نکند و از دنیا منصرف نسازد، حب آن را از دل بیرون ننماید، بیم آن می رود که هنگام مرگ با قلبی لبریز از بغض و کینه نسبت به خداوند و اولیاء او جان سپرد. برای انسان چنین عواقب سوء و خطرناکی در پیش است. این اشرف مخلوقات با چنین سرنوشت شومی دست به گریبان است. آیا این بشر افسار گسیخته اشرف مخلوقات است یا در حقیقت شر مخلوقات؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در این سوره فقط مؤمنین را که دارای عمل صالحند استثناء فرموده. عمل صالح عملی است که با روح سازش داشته باشد، اما می‌بینی که بسیار از اعمال انسان با جسم سازش دارد. تواصی هم در کار نیست. اگر بنا باشد حب دنیا و حب نفس بر شما غلبه کند و نگذارد حقایق و واقعیات را درک کنید، عمل خود را برای خدا خالص گردانید، شما را از تواصی به حق و تواصی به صبر باز دارد، سد راه هدایت شما گردد، در خسران قرار گرفته اید. خسرت دنیا و الاخره. زیرا جوانی را داده اید، از نعمتهای جنت و مزایای اخروی نیز محروم مانده اید، دنیایی هم ندارید. دیگران اگر به بهشت الهی راه ندارند، درهای رحمت خداوندی بر روی آنان بسته شده و در آتش جهنم مخلد خواهند بود، حداقل دنیایی دارند، از مزایای دنیوی برخوردارند. اما شما چه؟ بپرهیزید از اینکه خدای نخواسته حب دنیا و حب نفس به تدریج در شما رو به فزونی نهد. کار به آنجا برسد که شیطان بتواند ایمان شما را بگیرد. گفته می شود تمام کوشش های شیطان برای ربودن ایمان است. تمام وسایل و جدیت های شبان روزی او برای این است که ایمان انسان را برباید. کسی سند نداده که ایمان شما ثابت بماند. شاید ایمان شما مستودع باشد. همون مفهوم ایمان مستودع و ایمان مستقر. آخر کار شیطان از دست شما بگیرد و با عداوت خداوند تبارک و تعالی و اولیای او از دنیا بروید. یک عمر از نعمتهای الهی استفاده کرده، سر سفره امام زمان نشسته، آخر کار خود نخواسته بی ایمان و با دشمنی ولی نعمت خود جان بسپرید. بکوشید اگر علقه، ارتباط و محبتی به دنیا دارید قطع نمایید. این دنیا با تمام زرق و برق ظاهریش ناچیزتر از آن است که قابل محبت باشد. چه رسد که انسان از همین مظاهر زندگی هم محروم باشد. شما از دنیا چه دارید که به آن دل ببندید؟ شما ای تو این مسجد و محراب و مدرسه یا کنج خانه؟ آیا صحیح است که بر سر مسجد و محراب با یکدیگر رقابت کرد و ایجاد اختلاف نمایید و جامعه را فاسد کنید؟ تازه اگر همانند اهل دنیا دارای زندگی و مرفه و مجللی باشید و خدای نخواسته عمر خود را به عیش و نوش سپری سازید، پس از پایان عمر می‌بینید که همانند خواب خوشی گذشته است، اما عقوبات و مسئولیتش همیشه گریبانگیر شما خواهد بود. این زندگی زودگذر به ظاهر شیرین بنابراین که خیلی شیرین بگذرد، در مقابل عذاب غیر متلاهی متناهی چه ارزشی دارد؟ عذاب اهل دنیا گاهی نامتناهی است. اهل دنیا که خیال میکنند به دنیا دست یافته و از تمام مزایا و منافع آن بهره مندند، دچار غفلت و اشتباهند. هر کسی دنیا را از دریچه محیط و محل زیست خود مینگرد و خیال میکند دنیا همان است که او دارد. شعری رو مثال میزنه که به اصطلاح کرمی که میان یک سیب و به نهانه، زمین و آسمان همانه. چه کرمی که میان به نهانه است، زمین و آسمان او همان است. شما اگر نیت خود را خالص کنید، عمل خود را صالح نمایید، حب نفس و حب جاه را از دل بیرون کنید، مقامات عالی و درجات رفیعه برای شما تهیه و آماده می باشد. مقامی که برای بندگان صالح خدا در نظر گرفته شده. تمام دنیا و مافیها با آن جلوه های ساختگی در مقابل آن به قدر پشیزی ارزش ندارد. بکوشید به چنین مقامات عالیه‌ای برسید. اگر توانستید خود را بسازید و ترقی دهید تا آنجا که در این مقامات عالی و درجات رفیع هم بی اعتنا باشید، خدا را برای رسیدن به این امور عبادت نکنید، چون سزاوار عبادت و کبریایی است، به این خاطر او را بخوانید. شما برای این عقوبات هولناک و عقوبات توان فرسا چه فکری کرده؟ چه راه نجاتی یافته اید؟ چه وقت می‌خواهید در مقام اصلاح و تهذیب خود برایید؟ شما که اکنون جوانید، نیروی جوانی دارید، بر قوای خود مسلطید، هنوز ضعف جسمی بر شما چیره نشده، اگر به فکر تزکیه و ساختن خود نباشید، هنگام پیری که ضعف و سستی و رخوت و سردی بر جسم و جان شما چیره شد، نیروی اراده و تصمیم و مقاومت را از دست دادید و بار گناه و معصیت قلب را سیاه‌تر ساخت، چگونه میتوانید خود را بسازید و مهذب کنید؟ هر نفسی که میکشید، هر قدمی که برمیدارید و هر لحظه‌ای که از عمر شما میگذرد، اصلاح مشکل‌تر گردیده، ممکن است ظلمت و تباهی بیشتر شود. هر چه سن بالا رود، امور منافی با سعادت انسان زیادتر شده، قدرت کمتر می‌گردد. به سن پیری که رسیدید، دیگر مشکل است موفق به تهذیب و کسب و فضیلت و تقوا شوید. نمی‌توانید توبه کنید، زیرا توبه با لفظ اتوب و الله تحقق نمی‌یابد، بلکه ندامت و عزم بر ترک لازم است. پشیمانی و عزم بر ترک گناه برای کسانی که 50 سال یا 70 سال غیبت و دروغ مرتکب شده، ریش خود را در گناه و معصیت سفید کرده، حاصل نمی‌شود. چنین کسانی تا پایان عمر مبتلایند. جوانان ننشینند که گرد پیری سر و روی آنان را سفید کند. ما به پیری رسیده ایم، به مصائب و مشکلات آن واقفیم. شما تا جوان هستید می توانید کاری انجام دهید، تا نیرو و اراده جوانی دارید می توانید هواهای نفسانی، مشتهیات دنیایی و خواستهای حیوانی را از خود دور سازید. اما اگر در جوانی به فکر اصلاح و ساختن خود نباشید، دیگر در پیری کار از کار گذشته است. تا جوانی فکری کنید، نگذارید پیر و فرسوده شوید. قلب جوان لطیف و ملکوتی است، انگیزه های فساد در آن ضعیف است، لکن هرچه سن بالا رود، ریشه گناه در قلب قویتر و محکمتر می شود، تا جایی که کندن آن از دل ممکن نیست. چنان که در روایات است، قلب انسان ابتدا مانند آینه صاف و نورانی است. هر گناهی که از انسان سر بزند، یک نقطه سیاه بر روی آن ظاهر می گردد. هرچه گناه بیشتر شود، نقطه های سیاه بر روی قلب فزونی می یابد. تا جایی که قلب را سیاه کرده، ممکن است شب و روزی بدون معصیت پروردگار بر او نگذرد. به پیری که رسید، مشکل از قلب را به صورت و حالت اول بازگردان. شما اگر خدای نخواسته خود را اصلاح نکنید، با قلب‌های سیاه، چشم‌ها، گوش‌ها و زبان‌های آلوده به گناه از دنیا بروید، خدا را چگونه ملاقات خواهید کرد؟ این امانات الهی را که با کمال طهارت و پاکی به شما سپرده شده، چگونه با آلودگی و رذالت مسترد خواهید داشت؟ این چشم و گوشی که در اختیار شماست، این دست و زبانی که تحت فرمان شماست، این اعضا و جواری که با آن زیست می‌کنید، همه امانات خداوند متعال است که با کمال پاکی و درستی به شما داده شده. اگر ابتلا به معاصی پیدا کرد، آلوده شد، خدای نخواسته اگر به محرمات آلوده شد، رذالت پیدا کرد، آنگاه که بخواهید این امانات را مسترد دارید، ممکن است از شما بپرسند که راه و رسم امانت داری این گونه است؟ ما این امانات را اینطور به شما در اختیار شما گذاشتیم. قلبی که به شما دادیم این گونه بود، چشمی که به شما سپردیم این گونه بود، دیگر اعضا و جواری که در اختیار شما قرار دادیم چنین آلوده و کثیف بود؟ در مقابل این سوال‌ها چه جوابی خواهید داد؟ خدای خود را با این خیانت‌هایی که به امانات او کرده اید چگونه ملاقات خواهید کرد؟ شما جوانید، جوانی خود را در این راه گذاشته اید، در صورتی که از نظر دنیوی برای شما چندان نفعی ندارد. اگر این اوقات گرانبها و بهار جوانی را در راه خدا و هدفی مقدس و مشخص به کار اندازید، ضرر نکرده اید، بلکه دنیا و آخرت شما تأمین است. لکن اگر وضع شما به همین منوال باشد که اکنون مشاهده می گردد، تا جوانی خود را تلف کرده، لباب عمر شما بیهوده سپری شده است. در عالم دیگر در پیشگاه خدا سخت مسئول و مؤاخذه خواهید بود. در صورتی که این اعمال کردار مفسد انگیز شما تنها به عالم دیگر محدود نمی گردد و در این دنیا نیز با مصائب و مشکلات و گرفتاری شدید و گوناگون دست به گریبان بوده، در گرداب بلا و تیروقتی خواهید افتاد. بانگ بیدار باش، آینده شما تاریک است. دشمنان زیادی از هر طرف و هر طبقه پیرامون شما گرد آمدند. نقشه های اهریمنانی خطرناکی برای شما و حوزه های علمی در دست اجراست. ایادی استعمار خوابهای خیلی عمیق برای شما دیدند. خوابهای خیلی عمیق برای اسلام و مسلمانان دیدند. با تظاهر به اسلام نقشه های خطرناکی برای اسلام کشیدند. شما فقط در سایه تهذیب، تجهیز و نظم و ترتیب صحیح می توانید این مفاسد و مشکلات را از سر راه بردارید و نقشه های استعماری آنها را خنثی کنید. من اکنون روزهای آخر عمرم را می گذرانم. دیر یا زود از میان شما می روم، اما آینده تاریک و روزهای سیاهی برای شما پیش بینی می کنم. اگر خود را اصلاح نکنید، مجهز نگردید، نظم و انضباط در امور درسی و زندگی خود حکم فرما نسازید، در آتیه خدای نخواسته محکوم به فنا خواهید بود. تا فرصت از دست نرفته، تا دشمن بر همه شؤون دینی و علمی شما دست نیافته فکر کنید، بیدار شوید، بپاخیزید، در مرحله نخست در مقام تهذیب و تزکیه نفس و اصلاح خود برآیید، مجهز و منظم شوید. شما خود را مجهز و مهذب کنید، برای جلوگیری از مفاسدی که می‌خواهد پیش بیاید مهیا شوید، حوزه‌های خود را برای مقاومت در برابر حوادثی که می‌خواهد پیش بیاید آماده سازید. شما خدای نخواسته روزهای سیاهی در پیش خواهید داشت. اینطور که زمینه است، روزهای بدی خواهید دید. ایادی استعمار می‌خواهند تمام حیثیت اسلام را از بین ببرند. شما باید در مقابل آن ایستادگی کنید و با حب نفس و حب جاه و کبر و غرور نمی‌توان مقاومت کرد. عالم سو، عالم متوجه دنیا، عالمی که در فکر حفظ مسند و ریاست باشد، نمیتواند با دشمنان اسلام مبارزه نمایند. علم مبارزه ضررش از دیگران بیشتر است. قدم را الهی کنید، حب دنیا را از دل بیرون کنید، آن وقت میتوانید مبارزه کنید. از هم اکنون این نکته را در قلب خود بپرورانید و تربیت کنید که من باید یک سرباز مصلح و اسلامی باشم و برای اسلام فدا شوم. من باید برای اسلام کار کنم تا از بین بروم. برای خود بهانه درست نکنید که امروز مختزی نیست. باید کوشش کنید تا برای آتی اسلام به درد بخورید. خلاصه یک انسان باشید. ایادی استعمار از انسان میترسن، از آدم میترسن. استعمارگران که میخواهن همه چیز ما را یغما ببرند، نمیگذارن در دانشگاه های دینی و علمی ما آدم تربیت شود. از آدم میترسن. اگر یک آدم در مملکتی پیدا شد، مزاحم آنان میشود، منافع آنها را به خطر میاندازد. شما موظفید خود را بسازید، انسان کامل شوید، در مقابل نقشه های شوم دشمنان اسلام ایستادگی کنید. اگر منظم و مجهز نگردیدید و به مقاومت و مبارزه علیه ضرباتی که هر روز بر پیکر اسلام وارد می آید نپردازید، هم خود از بین می روید، هم احکام و قوانین اسلام را فانی می سازید. شما مسئول خواهید بود. شما علما، شما اهل علم، شما مسلمانان مسئول می باشید. شما علما و طلاب در رأس و دیگر مسلمانان پس از شما مسئولند. کلکم را و کلکم مسئولند رعیته. شما جوانها باید اراده خود را قوی کنید تا در مقابل هر ظلم و بیدادگری ایستادگی نمایید. جز این چاره ای ندارید. حیثیت اسلام، حیثیت شما، حیثیت ممالک اسلامی بسته به این است که ایستادگی و مقاومت نمایید. خداوند متعال اسلام و مسلمین و کشورهای اسلامی را از شر اجانب حفظ فرماید. دست استعمار خائنین به اسلام را از بلاد اسلامی و حوزه های علمی کوتاه کند. علمای اسلام و مراجع اعظام را در دفاع از قوانین مقدسه قرآن کریم و پیشبرد آرمان های مقدس اسلامی موفق و مؤید بدارد. روحانیان اسلام را به وظایف سنگین و مسئولیت های خطیر آنان در عصر کنونی آگاه و آشنا سازد. به نسل جوان روحانی و دانشگاهی و به عموم مسلمانان توفیق خودسازی، تهذیب و تزکیه نفس عنایت فرماید. ملت اسلام را از خواب غفلت بیداری اسلامی، ملت اسلام را از خواب غفلت، سستی، رخوت و جمود فکری برهاند تا با الهام از تعالیم نورانی و انقلابی قرآن به خود آیند، به پا خیزند و در سایه اتحاد و یگانگی دست استعمار و دشمنان دیرینه اسلام را از کشورهای اسلامی قطع نمایند، به آزادی، استقلال، مجد و عظمت از دست رفته خود نایل گردند. که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین، ربنا و تقبل دعا. آنچه که در جهاد اکبر یا مبارزه نفس امام آمده مبارزه نفس آدمی است که مبارزه با نفس میکنه برای مبارزه با مسائل بیرونی. اگر همه زندگی ما صرفا برای آباد کردن دنیا نباشه اونطوری که مارکسیستا میگن، علم مبارزهشون فقط برای دنیاست، یا لیبرالیستا میگن علم مبارزهشون فقط برای نفس خودشونه، هوای نفس. علم مبارزه در اسلام علم مبارزه است که آخرت رو تضمین میکنه. سه گزاره آباد: دل آباد، دنیای آباد و آخرت آباد. برای این سه دست آبادانی مبارزه کردن علم اقتدارآفرینی میخواد که تمام علوم رو در بر میگیره. مدیریتش باید علم مبارزه باشه، سیاستش علم مبارزه، اقتصادش علم مبارزه، هنرش علم مبارزه، بهداشت و درمانش علم مبارزه، که اگر نبود در بهداشت و درمانش تلاش برای رسیدن به قلب سلیم، علم مبارزه نبود. اگر هنرش تلاش برای رسیدن به ارشاد و رشد نبود، علم مبارزه نبود. سیاستش برای نیل به ولایت الله نبود، علم مبارزه نیست. مدیریتش برای نیل به علم هدایت نباشه، علم مبارزه نیست. اگر تمام سازوکارها رو که می‌بینیم ما رو رهنمون نشه به یک زندگی جاوید و سالم در آخرت، نه جاوید از حیث این که اون خالدین باشیم در نار و آتش، بلکه در بهشت برین باشیم، این علم مبارزه به درد ما نخورده. از این بابت در دامنه علوم اقتدار آفرین به نمونه اول که اشاره کردیم، علم مارکسیسم میخواست روابط کار و مناسبات تولید رو تغییر بده تا جامعه رو درست کنه، مساوات رو برابر کنه. علم مبارزه در الگوی دوم یعنی اسلام نه تنها جلوی همه سیطره ها و استیلا ها و هژمونی های شیطان و استکبار جهانی و دشمنان اینها میسته، بلکه مسئلهش مناسبات درونی انسان و مناسبات بیرونیه و از درون انسان و ساختن و آباد کردن درون انسان با مبارزه با نفس و جهاد اکبر شروع میکنه، میاد توی جهاد اصغر، جهاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، زمینه رو ایجاد میکنه برای آخرت. پس علم مبارزه مارکسیسم مناسبات کار و تولید رو تغییر میداد، علم مبارزه اسلام مناسبات درونی انسان و بیرونی انسان رو زیر و رو میکنه با ساختن دل آباد، جامعه آباد و آخرت آباد. غایتش آخرت آباده، قلب سلیمی برای حضور در صحرای محشر. الگوی سومی داریم که در 100 سال گذشته به خصوص خیلی مطرح بوده، الگوی علم مبارزه لیبرالیستی و ناسیونالیستی. این علم رو هم به عنوان علم مبارزه سر فصل‌ها و رؤوسش رو مثل این دو جلسه، در یک جلسه اگر توفیقی شد انشالله اشاره کنیم که در دامنه علوم اقتدارآفرین شما علوم مختلف مبارزه رو به صورت تطبیق یک مقایسه کلی بتونید انجام بدید و با شقوقش آشنا بشید. اگر به این سه الگو و سه مدل آشنا نباشید نمیتونید اینا رو از هم تفکیک کنید، اینها رو به جای همدیگه میگیرید و وقتی اینا رو به جای همدیگه گرفتید دچار یک اسلام التقاطی میشید و زندگیتون معلوم نیست لیبرالیستی، مارکسیستی یا اسلامیه. برای خالص مبارزه کردن و خالص زندگی کردن علم مبارزه رو باید دقیق شناخت. تصور نکنید کسایی که قبلا جنگ چریکی میکردن اونا فقط روش مبارزه بلد بودن، اینه که در دفاع مقدس میجنگیدن تاکتیک باید یاد میگرفتن، یا کسانی که امروز جنبش چریکی دارن در لبنان و فلسطین و افغانستان و جای دیگه اونها فقط مبارزه رو نیاز دارن. انسان مسلمان، انسان به ما هو و انسان در هر شرایط و هر لحظه که هست در مبارزه است و این در مبارزه بودن و خود رو در مبارزه دیدن، دشمنان ریز و درشت رو از درون خود تا بیرون رصد کردن و کاملا در نسبت با مناسبات هستی و عالم خود رو از گزند ولایت طاغوت و شیطان و غیر رهانیدن، این نیاز به علم مبارزه داره، آگاهی نسبت به مبارزه داره، و الا ما مغلوبه دشمن درونمون هستیم. نظامی ها میگن که در مبحث